أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند تعالی عرضه بدارم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت أفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، على علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه الصلاة والسلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. خمس نسبت به سرمایه تعلق می‌گیرد و در مورد سرمایه تا پایان سال هم نباید صبر کند، بلکه همین که پول رو برای کسب و کار به جریان می اندازد باید اون پول مخمس باشه، یعنی باید همون وقت خمسش رو بده. درآمدها، منافع کسب پایان سال باید تخمیس بشه، اما اون پولی که سرمایه کار میخواد باشه و همون ابتدای سال باید خمسش داده بشه. و از این نکته کثیری از متدینین غافلند و تصور میکنند که چون پول رو برای کسب و کار به جریان انداخته اند این یه نوع مصرف شدنه و خمس نداره. نه، اگر پولی صرف مسکن شما بشه، صرف تحصیل شما بشه، صرف ازدواج خودتون یا فرزندانتون بشه، صرف خوراک و پوشاک و درمان و مسافرت و هدیه دادن و امثال اینها بشه، اینها خمس نداره، یعنی استثنا میشه و هر مقداری که در شأنتون هست و حلال مصرف میکنید. اما اون پولی که برای سرمایه، یعنی جهت افزایش درآمد، شما میخواید به کار بگیرید، اون پول باید مخمس باشه و خمسش هم باید زودتر بپردازید، تا پایان سال نباید صبر بکنید. این نکته ایست که حالا امشب عرض کردم، قطعا برای بعضی از عزیزانی که تو کسب و کار هستن ایجاد سوال و پرسش میکنه، ولی حالا فعلا سوالات رو در ذهنتون داشته باشید تا یه وقتی که خدمت شما انشالله برسیم و انشالله ببینیم چیه که پاسخش رو عرض کنیم. خدای متعال به همه ما و شما توفیق شناخت وظایف و انجام این وظایف رو تا پایان عمر به احسن مراتبش و اکمل وجوهش مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم فرماید. عرض شد که افعال و کارهای ما آثار متنوع و متعددی داره، در جهات مختلف مادی، معنوی، دنیوی، اخروی، فردی، اجتماعی، در زمان ما، زمان آینده، عالم کون، مکان، آسمان، زمین، بحر، بر، همه اینجا تأثیر داره. بخشی از این آثار رو ما میتونیم به دست بیاریم خودمون با ابزارهایی که خدای متعال در اختیارمون قرار داده میتونیم کشف کنیم. بعضی از این آثار خیلی کوتاه مدت برای ما قابل لمس، درک، میشه دیدش، میشه احساسش کرد. خب غذا میخوریم سیر میشیم، آب میخوریم سیراب میشیم. بعضی یه قدری زماندارتره، ولی به تجربه برای ما اثبات شده. درس بخونیم بالاخره یه سوادی پیدا میکنیم، توی یه رشتهی بالاخره یه کسی میشیم. کسب و کار بکنیم، وارد یه رشته بشیم، به شرطی که قواعدش و ضوابطش رو رعایت کنیم، خب خیلی وقتا به نتیجه میرسه و ما به یه مراتب بالاتری از مال و ثروت دسترسی پیدا میکنیم. بعضی از اون موارد هم آثارش بلند مدتتره و برای ما آنچنان محسوس نیست، ولی بشر ابزارهایی داره که اونها رو کشف کنه، به دست میاره. بعضی از چیزا الان هست، منتها برای ما با حالت عادی که داریم قابل درک نیست. اگر یه ابزارهای خاصی در اختیارمون باشه، میفهمیم که اثر این الان چیه، همین الان اثرش چیه. مثل خیلی از این دستگاه‌هایی که کشف شده که شما با اون دستگاه میتونید حتی به صورت دقیق ارزیابی کنید، اندازه گیری کنید که وقتی شما فلان کار رو انجام میدید اثرش مثلا روی قلب شما چیه، اثرش روی فرض کنید کبد شما چیه و همینطور. بشر هم علمش رو به پیش رفته و مرتب داره این آثار رو به دست میاره. یه روز از مثلا پیدایش و کشف تلفن همراه ذوق زده شد، احساس کردن که با این دستگاه میشه به کجاها برسه، حالا رفته رفته داره چرخ به عقب برمیگرده، از یه جهت گرچه یه جهت داره جلوتر هم میره، هی دستگاه های جدیدتر و با امکانات بالاتر و عرض به حضورتون که قدرت بیشتر در جهات مختلف هنوز تولید میشه و داره پیگیری میشه، اما زمزمه های جدی هم وجود داره که رفته رفته به بشر توصیه بشه که از این دستگاه استفاده نکنید که دارای آثار 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 است، یا حالا هرچی دارن میشمورن. فردا ممکنه اصلا داشتن یه همچین دستگاه جور تلقی بشه، بعید نیست که بعد چند سالی این دستگاه اساسا یه همچین چیزی بشه و ممنوع بشه توی دنیا یا مثلا تو بخشی از دنیا. نمیخوام بگم این اتفاق میفته، دارم احتمالشو میدم. اینا مال اینه که ما یه آثار متنوع رو داریم کشف میکنیم، اما این آثار رو داریم کشف میکنیم، یه آثار دیگری وجود داره که اون آثار برای ما الان قابل درک نیست، بعضیاش هیچ وقت قابل درک نیست تا ما هستیم با محدودیتی که داریم. و تنها راه فهم اینها اینه که خدا از طریق دیگری به ما بفهمونه که اون میشه طریق وحیه. و یکی از کارهایی که انبیا کردن، ائمه علیهم السلام انجام دادن، در قرآن هم متعدد بهش اشاره شده، همینه که بعضی از چیزها رو آثارش رو بیان میکنن، بعضی از کارها که این آثار تو دنیا ظاهر نمیشه، مال برزخه، مال قیامته، مال ورودی ما به برزخه که مسئله قبض روح و جان دادنه. این آثار رو بیان کرد، درست مثل بقیه اثراتی که ما کشفش میکنیم. چجوری که اگه شما مثلا فلان ویتامین رو بخورید فلان اثر رو داره، اگر نمک بخورید به این مقدار بخورید این اثر رو داره، به اون مقدار بخورید اون اثر رو داره، همینجور قند، چربی، اگر فلان کار رو بکنید تأثیراتی که در شما و در دیگران داره، همین حالات رو برای مرگ و برزخ و قیامت بیان کردن. منتها این آثاری که در دنیاست توسط دانشمندان تبیین میشه، یه چیز اختصاصی نیست که این دانشمند فقط بهش رسیده، بلکه ابزارهاش برای دیگران هم قابل دسترسیه. اونا میتونن برن بشینن پشت این میکروسکوپ ببینن که چقدر الان رو این سطح میکروب جمع شد. بله؟ اونا میتونن پشت تلسکوپ بنشینن و مثلا فلان نقطه دور رو رصد کنن، میتونن با دستگاه های ارزیابی بکنن، میشه در اختیار دیگران گذاشت، ولی نکته ای که هست اینه که خدا فقط یه تعداد خاصی رو از برزخ و قیامت مطلع کرده و برای ما هیچ راهی اونجا قرار نداده. تنها راه ورود ما برای اطلاع از اونا همین 124,000 تا، و خدا اینا رو گزینش کرده، اینا رو استفا کرده، اجتبا کرده. الله یصطفی من الملائکه رسلا و من الناس، خدا یه عده رو از فرشتگان، یه گروهی رو از مردم استفا میکنه، برمیگزینه. چرا؟ چراش هم ممکنه ما درک نکنیم یا درک بکنیم، مهم اینه که الان این قانون هست. ما یه کشف قانون داریم، یه کشف چرایی قانون داریم. یه قانون داریم که کنار دریاهای آزاد که فشار جو در اونجا رو عدد صفر قرار میدن، اون در اون فشار جو اگر شما آبی داشته باشی که املاح نداشته باشی بخوای به جوش بیاد، درجه 100 میشه درجه جوش آمدن این آب، درسته؟ اگه ببریش تو ارتفاع زودتر جوش میاد، اگه املاح داشته باشه دیرتر جوش میاد و هاکذا دیگه. این چیزها هست. این قانون رو یه وقت ما کشفش میکنیم میفهمیم که الان من گفتم برای شما، همه شما اینا رو خونده بودین یا تو دبستان یا تو دبیرستان یا راهنمایی بالاخره بلد بودین. حالا من ممکنه الان با همه جزئیاتشم در حافظم نباشه، ولی بر صورت اشاره کردم به چیزی که همه شما میدونستین. این قانون کشفش یه مسئله است، کشف این که چرا این چنین میشه که در درجه 100 تو این فشار جو آب به جوش میاد، اون یه مسئله دومه که کشف کنی. توجه کردی؟ یه مسئله دوم. ما اگر چرایی یه قانون رو درک نکردیم، هیچ وقت عقل ما اجازه نمیده که ما اصل خود قانون رو رد بکنیم. قانون کشف شده، چرا هم نمیفهمیم، ولی قانون رو فعلا کشف کرد. خدا قوانینی که وجود داره مال عالم آخرت قرار داده، راه اطلاع ما رو هم فقط گذاشته همین 124,000 تا، راه دیگه ای نیست. از این طریق میشه فهمید. حالا چرا اینجوریه؟ ما این چراشو ممکنه درک نکنیم، ممکنه خدای متعال به بعضی هم بفهمونه، ممکنه بفهمونه بعضی. این که مثلا من یه مثالی میگم که به جایی بر نخوره، به ذهن شما ذهنتون جهت نگیره و مطلب رو خوب درک بکنی، گرچه ممکنه این سوال این مثال بعضی ها فکر کنن قدی خلاف ادبه، ولی حکم خداست. شما میدونید تخلی رو به قبله و پشت به قبله چیه؟ حرامه. هرچی ما فکر کنیم که چیه نمیفهمیم. اما از این که پیغمبر خدا فرموده، امام معصوم بیان کرده، ما میفهمیم این یه قانون. حرام بودن یعنی چی؟ یعنی انجام این کار بی مبالاتی نسبت به این جهت آخرت شما رو خراب میکنه، اونجا گرفتار میکنه شما رو. معنیش اینه، ادبیات این چنینی استفاده کرده. ما میدونیم پشت سر هر حرامی، هر واجبی، هر مستحبی، هر مکروهی، هر مباحی، هر حکمی که خدا داره از احکام وضعی و تکلیفی، پشت سر این یه حکمتی است. حکمت رو کشف نکنیم، غیر از اینکه خود قانون رو کشف نکنیم، قانون رو واسه ما گفتن، قانون همینه، درسته؟ ارتباطش هم ما الان نمیفهمیم. خب به نام نبوده بفهمیم، چون اصلا ابزارش در اختیار ما نیست. روشنه؟ غلطه. من بخوام بگم آقا من که نفهمیدم اینو، خب بله نفهمیدی، راه فهمش فقط همینه، تنها راهش همینه، هیچ راه دیگه ای نداره. فعلا خدا این چنین اراده کرده. تو این راه ما اگه چراشو نفهمیدیم ولی اصلشو فهمیدیم، حالا در برابر این قانون باید سر تسلیم فرود بیاریم، سر تسلیم فرود بیاریم. صدقت و سر تطف و غضب الرب، دیشب این روایتو خوندم، این که شما در نهان صدقه بدی، این سبب فرونشستن آتش غضب خدای رب العالمین. تو روایت داریم که اگر توانستی با دست راستت انفاق کنی جوری که دست چپت نفهمه همین جوری بکن، بله؟ اگه توانستی این جوری بدی که دست با دست راست میدی دست چپت متوجه نشه، این کنایه از شدت مخفی بودنه. خود طرف هم نفهمه حتی، بله؟ بنده بدم یه کار کسی را مندازم، طرف فکر کنه که اینو حسن علی جعفر انجام داده، خوب اب نداره، خیلی هم خوبه، خدا رحمت کنه. این موضوع زیاد در مرحوم های علامه دیده می شود. ما می دونستیم بار مدرسه علوی را از اول تا وقت که زنده بود او به دوش می کشید، اما هر وقت می شستی پیشش همین گفت مرحوم آقای روزبه، مرحوم آقای کی، هی همجوری توضیح می داد. توجه کردی؟ یه وقتی یادمه که یه کسی گرفتار شد، داستان مدرسه هم نبود، یه کسی یه جای دیگه بود، یه کسی گرفتاری مالی پیدا کرده بود، مشورت میکردیشون که چجوری به ایشون کمک کنیم که اون نفهمه که ما کمک کردیم بهش، به نظر شما طریقش چجوری؟ درست عکس بنده شاید، ولی که هنوز هیچ کاری نکرده بنرا رو باید بزنم در دیوار از خیر محترم تجلیل میشه. صدقت و سر تطف و غضب الرب، این که صدقه در نهان داده بشه و هرچه نهان تر بهتر، این اثرش چیه؟ شعله های بلند آتش غضب الهی رو این فرو می نشاند. ما که درک نداریم نسبت به این، اینو چون پیغمبر خدا فرموده میپذیریم و باید بپذیریم. معنای ایمان ما به پیغمبر جز این نیست، معنای ایمان ما به ائمه غیر از این نیست. معنیش این نیست که اینا که اونش آدم های خوبی بودن، خیلی خوب، علمای ابرار، دانشمندان پرهیزکار، یا آدم های ممانی، خدا بیامرزه قائل دوباره این تعبیر رو زیاد به کار میبرن، یا آدم های خیلی خوب، نه، اینا که معرف اونا نیست. اون نقطه‌ای که ما اعتراف بهش باید داشته باشیم تا ایمان ما به اونها معنا بشه اینه که اونها یه رابطه ویژه‌ای با خدا دارن، یه درکی دارن که هرگز اون درک برای ما اتفاق نمیفته. اگه بعضیاشم بیفته ضمانتی نداره. مثلا چی؟ ما داریم که الرؤیا الصالحه جزء من 70 جزءا من النبوه، خواب راست رؤیای صالحه یکی از 70 جزء نبوته. منتها از کجا میگی من رؤیام رؤیای صالحه است؟ بله، اینجوری رؤیای صالحه باید نشانه در بیرون داشته باشه، نشانه قطعی، یا باید با آیات و روایات تطبیق کنه، و الا صرفا به دلیل اینکه شما خواب دیدی یا اون آقا خواب دیده اثری نداره. از علمای بزرگ شیعه محقق اوله. شما نمیشناسید، طلبه ها و علما فقها میدونن این کیه. اگر خلاصه نوبت به شمارش اعلم علمای شیعه در عصر غیبت برسه، این خلاصه این آقای رتبه یک دو یا سه رو میگیره. از نظر علمی اینجوریه، این محقق فوق العاده است و از نظر زهد و تقوا هم فراتر از حد درک امثال بنده است. ایشون یه مسجدی نماز میخونده، یه روز یه دیوانه وارد مسجد میشه، ایشون میگه مکروهه که دیوانه رو تو مسجد راه بدن، از مسجد بیرونش کن، بیرونش کن. شب خواب میبینه، بهش میگن چرا بنده ما رو از درگاه ما راندی؟ شما بودی چیکار میکردی؟ شما بودید، بنده بودم چیکار میکردم؟ صبح پاشد و این خواب برای بعضی گفت. فردا مجددن دیوانه وارد مسجد گفت بزنید بیرونش کنید، بیرونش کنید، نزنید بیاد تو مسجد. گفتن آقا من شما خواب ندید. فرمود خواب ملاک نیست، ملاک این فرمایش ائمه علیهم السلام. خواب دیدی چیه؟ خواب تطبیق کنه درست، نه این من دیدم، من دیده باشم. رؤیا اگه رؤیای صالحه بود، بله، یکی از راه‌هایی است که خدا با انبیا ارتباط پیدا می‌کنه، منتها نصیب شما هم که بخواد بشه باید شما معیارت چی باشه؟ باید پیغمبر باشه. اینکه این اصلیه یا بدلیه باید از کجا فهمید؟ بازم نیاز به پیغمبر داری، نیاز به امام داری. خدا یه چیزی به این بزرگواران داده، به بقیه نداده. معنی استفا اینه، معنی اجتبا اینه. او یه چشم دیگری داره، ما نداریم. یه حس ششمی داره، هفتمی داره، نمیدونم چند تا حس دیگه داره. تو بعضی روایات داره شما سه تا عقل دارید، امام پنج تا. من فقط عددشو میفهمم، بله. بقیهش شما شاید سه تاشم بفهمید، ولی قطعا دو تا دیگه شو نمیفهمین. من شاید هیچ کدوم از پنج تاشو نفهمم، ولی اینقدر میفهمم که شما هم که اون سه تا رو میفهمید اون دو تاشو نمیفهمید. دقت یعنی هیچی درکی ندارید. اگه همه ما به صورت مادرزادی نابینا بودیم، به ما میگفتن رنگ، چی میفهمیدیم آقا؟ بله هیچ. اگه میشستیم با هم دیگه، ما کورا یه مادرزاد با هم دیگه میگفتیم رنگ یه مفهوم، یه ترکیبی از زبری و شوری و درازی و گرونی، بله. یه آدم چشدار این وسط بود، این تحلیل ما رو چقدر واسش ارزش قائل بود، بله. هرچی بیشتر بسراییم او بیشتر به ما میخنده. نسبت ما با انبیا، نسبت ما با ائمه اینجوریه. ببینید ما چقدر قدمون کوتاست نسبت به حجت های الهی، توجه میکنی؟ اینجوری نیست که اینا یه آدم های خوبی هن و سلام. نه، داستان اساسا یه چیز دیگه است. وقتی خودتو در برابر یه همچین بزرگوارانی ببینی، اصلا عرض اندامی نداری. القول ما قالوا به، ما قالوا بهی قلنا و ما دانوا بهی دنا. تو روایات داره اینجوری باید باشید شما. حرف حرفیست که اونا میزنن، هرچی اونا گفتن ما قائلیم، هر دینی اونا گفتن ما به همون روش عمل میکنیم، چون ما اطلاعی نداریم. چه خبره تو عالم برزخ؟ فشار قبر یعنی چی؟ نمیدونه چی فشار قبر میاره، چی تنگی قبر میاره، صحنه قیامت چجوریه، هیچی ما نمیفهمیم، هیچ نمیفهمیم. تنها راه هم اینه که ما در خونه اینا زانو بزنیم. هر کس که اینجا به قول زورخونه یا زودتر لانگو بندازه با تو رغبت بیشتری تسلیم بشه، او زودتر میرسه و بهتر میرسه و به جای بالاتری میرسه. لذا فرمود الاسلام هو تسلیم. اصلا مسلمانی یعنی تسلیم شد، تسلیم هرچی نمیگه، هرچی نمیگه، چون ما خبر نداریم اون طرف چه خبره. این یه بعدشه که مال آخرت. تو دنیا هم اونا یه چیزایی گفتن، بعضی از روابط رو برای ما ترسیم کردن، گفتن آقا بعضی کارا شما نمیفهمی ولی دارای این آثاره. اینا از کجا فهمیدن؟ نیمدن قرع و انبیق کنن به قول قدیمی ها، یا لوله آزمایش به قول جدیدی ها در بیارن تو لابراتوار شروع کنن به آزمایش و بحث آزمون خطا باشه تا یه قانون نتیجه بگیرن. اصلا از جای دیگه خالق دنیا واسه اینا بیان کرده، خالق دنیا بیان کرده. لذا پذیرش اینها ما که میدونیم اونا با خدا در ارتباطن، خیلی این پذیرش باید سهل بشه، باید سهل بشه. و آیات و روایات خیلی تو این زمینه ها حرف دارن، خیلی حرف دارن. مثلا یعنی آقا شما اگر صله رحم بکنی، عجل شما هر مقداری که باشه یه قدری به تأخیر میفته. تنس اول عجل، صلت الارحام تنس اول عجل، مهلت شما رو عقب میبره. و تو هفن الحساب، برای محاسبه هم چیه؟ سبک میکنه کار شما رو. اینو کی میگه؟ نه فلان شاعر خیال پرداز، نه یا آدمی که معمولیه مثل خود ماست، نه بحث تجربه هم نیست، بحث خدای خالق همه تجربه ها. او به این آقا فرموده، حالا ما از زبان این آقا داریم میشنیم. دانستن اینها، اعتماد به اینها و بکارگیری اینا لازمه اون ایمانه، لازمه ایمان. این روایت رو شاید بعضی از شما از من شنیده باشید. شاهد خوبی بر این عرض من عرض میکنم. یه راوی میگه من با پسر عموم داشتیم میامدیم به سمت مدینه، تو را با هم حرفمون شد، کم کم کار بالا گرفت و شروع کردیم پرخاش کردن و ناسزا گفتن به یکدیگر و خلاصه حسابی سر دن همدیگر رو لوسابون کشیدیم و با دلخوری هم از هم قهر کردیم و دیگه هم تا پایان سفر حرف نزدیم. به مدینه هم که رسیدیم بدون این که از یکدیگر خدافظی کنیم، هر کی راه خودشو کشید رفت سراغ خونه خود، زندگی خودش. منم اومدم خونه و یه قدی گذشت، گفتم خب برم دیدن آقا موسی بن جعفر صلوات الله علیه، خدمتشون شرفیاب بشم. تو را داشتم می آمدم، یه دفعه از یک جایی رد شدم، دیدم اینجا خونه عممه. مدتی هم هست که من عممو ندیدم، یه پیرزنی بود. گفتم یه سر برم عممو ببینم، بعد برم خدمت موسی بن جعفر علیه السلام. در زدم و رفتم و این عمه پیر من خیلی خوشحال شد. بعد مدت ها بعد از زدش دیده بود، اصلا گل از گلش شکفتیم پیر زن. یه قدی اونجا نشستم و بعدم پشت آمدم بیرون و رفتم خونه آقا موسی بن جعفر صلوات الله علیه. خدمت حضرت که رسیدم حضرت به من فرمود که حجت خداست دیگه. به من فرمود که داشتین میامدین به سمت مدینه و پسر عمود حرفتون شد و به یک دیگر ناسزا گفتید، هم تو قطع رحم کردی با او، هم او با تو قطع رحم کرد. تو پرانتز بگم قطع رحم رو میگن دو تا مصداق داره، یکی به کلی بی ارتباط بودن. آقا از پسرمون چی خبر؟ یا ما اصلا ارتباط نداریم با اون طایفه. بله؟ این اسم چیه؟ قطع رحم. دوم، رابطه دارن اما از رابطه نداشتن یه جوری بدتر هم هست، چون خلاصه وقتی رابطه هم دارن رابطه بدی با هم دارن، به هم با هم بدرفتاری میکنن. این هم میشه مصداق قطع رحم. پرانتزو ببندم. فرمود که داشتی میامدی مدینه با پسر عمود حرفتون شد، هم تو قطع رحم کردی هم او با تو قطع رحم کرد، و خدا به خاطر این قطع رحمی که کردین 20 سال هم از عمر تو کم کرد هم از عمر او. 20 سال تو سر راه داشتی میامدی خانه ما، یه به زن دستی بری دیدن عمه پیرت، رفتی خیلی هم خوشحال شد، سله رحم کردی، خدا به خاطر این سله رحم 20 سال به عمر تو افزود. البته اینجوری نیست که عدد 20 یه عدد ثابتی باشه، اینجوری نیست، چون از حضرت رضا علیه السلام عدد 30 آمده، فرموده بعضی وقتا صله رحم 30 سال به عمر شخص اضافه میکنه، روایت تو کافی شریفه. و حضرت فرمود بعضی ها که عمرشون اینجوریست که بناس که 3 سال دیگه از دنیا برن، چون صله رحم میکنن سر 33 سال از دنیا میرن. حضرت عدد رو معلوم میشه که روش عنایت داره. و بعضی از افراد چون قطع رحم میکنن 30 سال از عمرشون کم میشه، بناس 33 سال بعد بمیرن، چون قطع رحم میکنن 3 سال دیگه میمیرن. روایت تو کافیه، در کتاب کافی هست. حالا ممکنه بر بعضی ها عدد بالاتر بره، به پایین تر هم بره. اینو کی تعیین میکنه؟ من نمیتونم بگم، خود شخصم نمیتونه بفهمه و رای برای کشفش نداره، حجت خداست راهش. مهم اینه که ما یه همچین اثری رو به خاطر اخبار اون بزرگواران قبول کنیم. عرضم همینجا نگه دارم و یه نتیجه مختصری بگیرم، نکته دیگری بخوام بگم که دیگه زیاد طول نکشه. ما خیلی قدمون تو این عالم کوتاست برای فهم حقایق، خیلی کوتاست قدم نسبت به آخرت که صفر، با ابزارهایی که خودمون داریم. تنها راه انبیا و اولیا هستن. برای امور دنیاوی هم یه چیزای خدا به اینا فهمونده که وقتی بیان کنند ما باید بپذیریم و راهی برای انکارش نداریم. این نتیجه‌ای که تا اینجا من خدمت شما گرفتم. اما یه قضیه ای رو عرض کنم، دو نفر رو میخوام مقایسه کنم. یکی عبیدالله ابن حر جعفیه، یکی هم یه پیرمرد دیگه است که اسمشو بلد نیست. عبیدالله ابن حر جعفی از این بابا شملایی بود که سرشون درد میکرد واسه درگیری و دعوا. نقل شده که کان فتاکن، این یه آدم بزنبرویی بود، اهل دعوا و چاقو کشی و غمزنی و غمکشی و از یه حرف بود. و یه آدم کمشعوری هم بود. در جنگ صفین، این در سپاه معاویه بود، کان عثمانی، یعنی جز طرفدارای عثمان بود. اون طرف بعد از شهادت امیرالمومنین علیه السلام هم اومد کوفه، تو کوفه ساکن شد، ولی تو کوفه هم خلاصه به همون روشش ادامه میداد، تا اینکه عبیدالله بن زیاد اومد به کوفه، فهمید اوضاع دیگرگونه. نمیخواست همونطور که در مقابل امیرالمؤمنین شمشیر بکشه، حالا اون شمشیر کشیده بود قبلا، حالا در مقابل پسر امیرالمؤمنین قرار بگیره، لذا راه بیابان رو در پیش گرفت. ما تو بیابون، تو بیابون بود و یه جا منزل کرده بود. نقل شده که آقا سید الشهدا علیه السلام یه کسی رو که هم قبیله او بود فرستادن که برو او رو بخوان که بیاد پیش من. تا اون شخص اومد پیغام امام حسین رو گفت، این گفت انا لله و انا الیه راجعون، خدا میدونه که من از کوفه خارج نشدم مگه به خاطر این که اصلا تو درگیری حسین با ابن زیاد هیچ شرکت نکنه، نمیخوام اون حضرت رو ببینم و نمیخوام حضرت منو ببینه. این پیغام، اینو جواب پیغام رسان امام حسین بود، داد به پیغام رسان امام حسین. این فامیلم وردش آورد همین حرفو به امام حسین علیه السلام عرض کرد. خود سید الشهدا علیه السلام خودش حرکت کرد. وقتی هم حضرت آمدند، چند تا از بچه‌های کوچک امام حسین هم همراه حضرت بودن، این بچه هم بودن. حضرت اومدن تو خیمه، این یه دفعه مواجه شد با حضرت. ابتدا خب به رسم عرب اون زمان که مهمان دوستی میکنن، حضرت نشون یه جاییو، اولم شروع کرد به حرفهای دیگه زدن، از جمله به حضرت گفت شما محاسنتون مشکی رنگ کردید یا خلاصه سفید نشده. حضرت توی جمله کوتاه فرمود اسرع الی الشیب، زود من پیر شدم. جمله رو کوتاه پاسخ دادن. بعد بهش فرمودن که عبیدالله تو عمرت خیلی گناه کردی، خیلی خطا کردی، من میخوام بهت یه راهی پیشنهاد کنم که اگر در قسمت باقی مونده عمرت انجام بدی، جبران همه اون گذشته هاست و اونی که بیای به یاری من. این آدم بدبخت به امام حسین همون جملات رو گفت که از کوفه خارج نشدم مگر برای این که نبا شما درگیرشم نبا، ولی یه اسبی دارم شما بدم آقا، شما فرار کنید، من یه آدمیم که از زن و بچه شما حمایت میکنم، یه اسب من کسی به گرد شما به گردش نمیرسه. حضرت فرمود که ما رو نه در تو و نه در اسبت هیچ نیازی نیست، فقط بهت بگم که این نزدیکی ها نباشی، چون اگه صدای استنصار ما را کسی بشنود و پاسخی ندهد، کبه الله علی من خریه فی النار، خدا او رو به رو به آتش جهنم میفکند، برو از جا دور شو. که رفت. خب این یک کسی. اون پیرمردی که میخوام بگم قضیهش اینه. بعد ما ببینیم این چیزایی که تو تاریخه برای ما باید درس باشه که ما کدوم بریم، خلاصه به کدوم نقطه نزدیک تریم. یک کسی از تجار کوفه میگه من با بابام میرفتم به سفر تجاری، در یک سفری از کوفه خارج شدیم، چند منزلی کوفه یه کاروان سرای بود، وارد اونجا شدیم، دیدیم یک پیرمردی یک گوشه نشسته، معلومه هیچ کس رو نداره، اینجا هم کاری نداره، مثلا خدمت کنه پول بگیره اینام نیست، هیچ کاری نداره، اونجا نشسته. و نگاهش به راهه. هر کاروانی که از راه میرسه پا میشه میره یه گفتگوی انجام میده، سوال جوابی، و بعد دانتون میاد تو سایه اینجا میشینه. یه کاروان، دو کاروان، سه کاروان. حرکت این پیرمرد برای پدر من سوال شد. پدرم رفت پیش گفت پیرمرد یه چیکار داری هستی؟ این چیه؟ این برنامه تو چیه؟ اون پیرمرد گفت که من جوان بودم، با پدرم خدمت رسول خدا رسیدیم. پیغمبر خدا نشسته بودن، از در امام حسین وارد شد، در حالی که سنش خیلی کم بود. تا وارد شد رسول گرامی خدا او رو در آغوش گرفت، رو پای خودش نشون، نوازشش کرد، او رو بوسید. چند لحظه بعد اشک تو چشمان پیغمبر خدا حلقه زد، شروع کرد به گریه کردن. گریست گریست گریست. یا رسول الله چیه؟ فرمودین حسین من به زودی در زمینی به نام کربلا غریب خواهد بود. هر کس در قربت پسرم به یاری او به شتابت، قیامت با من خواهد بود. من اینو جوان بودم شنیدم. چند وقت پیش، چند روز پیش اومدم رد بشم از اینجا، اتفاقا از کسی شنیدم به این منزل میگن کربلا. زود یاد اون بیانی که از رسول خدا شنیدم افتادم. از مردم، از این کاروانایی که میومدن پرسیدم که از امام حسین چه خبر. گفتن امام حسین از مکه حرکت کرده به سمت کوفه، من اینجا نشستم، هر کاروانی که میاد میرم جلو بپرسم تو این کاروان امام حسین هست یا نیست، منتظرم بیاد من به او بپیوندم. میخوام او رو یاری. این تاجر کوفه که داره اینو نقل میکنه میگه ما این از باباش، از این بنده خدا شنیدیم. من و بابام گفتیم ما که کار داریم، ما رفتیم سراغ کسب و کارمون، برگشتیم عاشورا گذشته بود، ولی تازه امام حسین شهید شده بود تو کربلا. بابام گفتش که پشو بریم کربلا ببینیم بالاخره به سر این پیرمرد چه آمده. میگه ما اومدیم تو کربلا، هنوز کشتگان کربلا روی زمین افتاده بود، بدنهای مطهرشون. اومدیم دیدیم تو گودال بدن سید و شهداست. به فاصله خیلی کمی این پیرمرد در خاک خون غلطیده بود و بدنش روی زمین افتاده بود. نامش چیه نمیدونیم، نشانش چیه نمیدونیم، اما هر دو جور دارن. یه کسی اینجوری دنبال امام حسینه، یه کسی هم اونجوری امام حسین میره دنبالش، هم پیغام میفرسته هم خودش میره، ولی دست رد میزنه به سینه توفیق. ما به کدوم طایفه نزدیکتریم؟ شروع کنیم فکر کردن. عرضم تمام. اینجور نقل شده که مرکب حضرت حرکت نکرد. گاهی میشه حیوان حرکت نمیکنه، راهش اینه که پیاده شن یه حیوان دیگر رو سوار شن. مرکب دوم هم حرکت نکرد، پیاده شد حضرت. سوم، چهارم، تا هفت تا حیوان حرکت نکردن. حضرت شروع کرد به پرسجو کردن اسم این سرزمین چیه؟ یقال لها قادسیه. بعضی گفتن اینجا قادسیه است، بعضی گفتن یقال لها شات و الفرات، اما گفتن یه پیرمردی، شاید هم همین پیرمرد بوده، عرضه داشت یقال لها کربلا. تا این جمله را حضرت شنید فتنفس السعدا، یا آه سردی کشید امام حسین، فدای تو بشم آقا جان. همه وجودم، پدرم، مادرم، زندگیم، بچه هم، همه به فدای تو یا عرض داشت اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا. بعد رو کرد حضرت به یاران خودش فرمود انزلوا ها هنا مناخ رکابنا و محط رحالنا و مسفک دمائنا و مذبح اطفالنا. اینجا فرود آیید، این همون جاییست که ما باید پیاده شویم، این همون جاییست که باید خیمه و خرگاه بپا کنیم، این همون جاییست که باید خون ما به زمین ریخته بشه، این همون سرزمینیست که سر از بدن دو بچه ها و اطفال ما جدا میکنه. زینب کبرا رو چگونه پیاده کردن؟ شطور حیوانی است که یه زن بخواد سوار بشه و پیاده بشه، باید یه کسی او رو همراهی کنه، کمک کنه، زانوی خودش رو بگیره، دست این زن رو بگیره تا بتونه پیاده بشه یا این زن بتونه سوار بشه. علل قاعده فردا برادرها، برادرزاده ها اومدن زینب کبرا رو با عزت و احترام پیاده کردن. یه کسی دست عمه رو بگیره، یه کسی زانو خم کنه، با تجلیل دختر امیرالمؤمنین رو پیاده کنند. اما روز 11 زینب میخواد از این سرزمین گفتن همه خانمها رو سوار کرد، همه دختران رو سوار کرد، خودش تک و تنها مونده، باید سوار شطور بشه، دیگه محرمی نمونده، اونجا نگاهی به گودال بکنه، محرم زینب، رسیده وقت سواری. بر شطور من نه محمل و نه اماری، یا تو زجاخیز، یا که قاسم و اکبر، یا که بلشگر بگو روند کنار.